چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، من رو بچ دل من کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو از رادیو فردا زنده میشنوید. امروز پنجشنبه هفته بهمن 1400. این هفته گفتیم که حماسه نماز خوندن مش ابرام رئیسی سابق در کاخ کرملین رو داشتیم که توسط رسانه‌های ارزشی توی بوق و کرنا شد و خب شعار نه شرقی نه غربی نظام رسما به چخ رفت. رئیس جمهور نظام مقدس دست به سینه جلوی پوتین قرار گرفت و ابراز ارادت کرد و گفت ما در خدمتیم. و با همه اینها از شما خواستیم به ما بگید در مورد این دولا شدنهای متناوب نظام به چپ و راست چی فکر میکنید. خیلیاتون پاسخ دادید، صداتون رو دیروز در برنامه شنیدیم، کامنت فرستادید، امروز هم در این برنامه صداهاتون رو و کامنتاتون رو خواهیم داشت. برو بریم سراغ برنامه ایستگاه فردای امروز پنجشنبه. صبح تا شب نشستی داری با خودت حساب میکنی که این کشورهای دوروبر ما به خاطر این شیرینکاری‌های نظام مقدس چقدر دارن از سهم ما تو عرصه‌های مختلف میبرن و میخورن و یه لیوان آبم روش. به نظرم داری اشتباه میکنی، ما داریم مال اونا رو میخوریم ظاهرن. مثلا الان همین کشور دوست و برادر روسیه، میدونید ما چقدر مالشو خوردیم؟ نمیدونید؟ پس بیاید خودتون از زبون محمود رضا سجادی سفیر سابق ایران در روسیه بشنوین.
واقعا هیچ وقت ما به تعهدات ما عمل نکردیم.
ما یا اونها؟
ما
از چه جهت؟
ببینید، همون اولی که من رفتم روسیه با رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه جلسه داشتم، لیست پرداختی های ما رو گذاشت جلو من، گفتش که ببینید آقای سفیر، ما زمانی که این پروژه رو شروع کردیم به یک کارشناس روس $300 میدادیم، با کمال میل میامد ایران و کار میکرد. امروز سطح زندگی عوض شده، امروز 3,000 یورو ما بهش میدیم، تهدید به اخراجش میکنیم تا او قبول کنه که بیاد. سطح زندگی بالا رفته، هزینه ها زیاد شده، ما هم همه این گزارشات رو به دولت شما دادیم، اما شما به ما بدهکارید. شما انتظار ندارید که من با پول دولت روسیه برای شما نیروگاه بسازم.
بله، متوجه شدین؟ بدهکاریم به روسیه. نکنه توقع دارین روسیه بیاد مثلا با پول خودش برامون نیروگاه بسازه. درسته 40 ساله یه نیروگاه دست دوم بهمون تحویل نداده، ولی مسئولین صادق و راستگوی نظام مثل همین آقای سجادی نمیتونن پا روی حق بذارن که. همش بدقولی کردیم، پولشونو ندادیم، منت سرشون گذاشتیم. بله، همه این کارا رو کردیم، مالشونو خوردیم، ولی روسیه عزیز هنوزم داره عین چی بهمون سرویس میده. و با همه این حرفا الان یه قرارداد طویل المدت حق عمو پوتین نیست؟ یعنی رفیق پوتین نباید به جبران این همه مهر و محبتی که با معظمله و نظام مقدس داشته بعد از این همه سال یه دستخوش بگیره؟ حالا مفاد قرارداد هر چی میخواد باشه باشه، به آدم بدهکار که دیگه اما اگر نمیذاره، شرط نمیذاره که. پس برای این قراردادم لطفا خیلی کنجکاو نباشین که پای آبروی کشور در میونه. همینقدر دونستین بس دیگه، فضولی هم نکنین، عمو پوتین ناراحت میشه. مرسی. شمایی که رفتار و گفتار بعضی مسئولین کشور رو میبینی هی به خودت میگی واقعا یعنی ما لایق ایناییم یا اینا لایق ما یا چی اصلا؟ حق داری والا، حق داری. عرض به حضورتون که به خصوص این مجلس و دولت جدید دیگه واقعا لول کار رو به شدت در این زمینه جابجا کردن. مثلا الان آقای رستم قاسمی وزیر راه پاشده یه سفر رفته کشور آذربایجان. بعد شما به عنوان یه مقام ارشد رسمی وقتی یه سفر خارجی میری برای اینه که با مقامات اون کشور دیدار رسمی داشته باشی دیگه، درسته؟ خب رستم قصه ما هم از این دیدارا داشته، ولی آقای الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان از طریق تماس ویدیویی با رستم دیدار کرده. یعنی فکر رفیقمون با یه هیئت توپل، یه هیئت گنده همراه پا شده انر انر تا باکو رفته، بعد اونجا با رئیس جمهورش دیدار ویدیویی کرده. اینم صداشه، بخشی از
همین
دیدار ویدیویی.
یعنی جنگش که مونده دیپلماسیش کردیم. مردم ما به خصوص همه مردم ما به ویژه استانهای مرزی از آزادسازی مناطق آذربایجان بسیار خوشحال شدن. امروز مایلن که
یعنی آقای الهام علیف اونجا توی مونیتور نشسته، رستم داره از راه دور براش قصه حسین‌کل چبستری میگه. خب میگم چه کاری بود رستم؟ اگه میخواستی ویدیویی دیدار کنی خب چرا پاشدی رفتی اون همه را باکو؟ ما تازه داشتیم به بیمحلیایی که پوتین به مشبرام کرده بود عادت میکردیم، حالا باید با اینکه تو این همه را پاشدی رفتی ولی فقط یه دیدار ویدیویی نصیبت شدن با اینم کنار بیاین. خب چرا اینجوری میکنین شما؟ اگه همینجوری پیش بره من فکر کنم تو سفرهای بعدی دیگه رهبران کشور میزبان فقط مکاتبه میکنن باشون، یعنی میشینن تو دفتر خودشون دو خط مینویسن میدن مثلا بیارن برای اینا، اصلا با کفتر نامه بر مثلا ببره اینا مینویسن، بعد دوباره اینا مینویسن ببرن برای اونا. واقعا این عزت و اقتدار ایران اسلامی ما رو اصلا شگفت زده کرده. هر چیزی حدی داره دیگه. این همه شکوه و جلالتون واقعا ما رو کشته.
الله اکبر این همه جلال،
الله اکبر،
الله اکبر این همه شکوه،
الله اکبر واقعا این همه جلال این همه شکوه. شمایی که گاهی وقتا این استدلالای ارازش بزرگ شدگان در نظام رو مثلا در زمینه لزوم ملی کردن اینترنت و فضای مجازی و بیشتر محدود کردنش میشنوید میگید خدای اینا با کجاشون فکر میکنن؟ ببین آخه مسئله اینه که اینایی که این حرفا رو میزنن نمیرن مثلا کتاب درست حسابی بخونن، تحقیق کنن، از آدمای متخصص سوال کنن، چیز یاد بگیرن که. اینا پا میشن میرن پا منبر این آجاقا تو مسجد، اون آجاقا تو نماز جمعه، بعد اونا براشون چیزای تعریف میکنن که سر دارنده هر عقل سلیمی با شنیدن 17-18 تا شاخ در میاره، ولی اینا در نمیارن دیگه. مثلا الان گوش کنید این آقا سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران هستن ایشون.
اگر فراموش نکرده باشید در 6 ماه قبل از انتخابات سال 88 هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا قرار بود توییتر و تلگرام برای تعمیرات دوره‌ای شبکه‌شون چند ماه تعطیل بکنن.
سال 88
نامه زد کلینتون رسما به این شبکه‌های توییتر و تلگرام که آقا تعطیل نکنید،
به تلگرام
ما انتخابات ایران رو در پیش داریم.
آها،
برای اثرگذاری.
عجب.
یعنی این شبکه‌های خارجی اگر تحت ضوابطی نباشن و فعالیتشون نظاممند نباشه، بالاترین ضربه‌ها رو به امنیت ملی ما می‌زنن.
خب
سخره میگیرن ارزش‌های اقوام ما رو.
آه خیلی خوب.
سوء استفاده‌های مالی میکنن، سوء استفاده‌های اخلاقی میکنن.
باشه دیگه، بس دیگه. گفت چه سالی؟ گفت سال 88 دیگه. در جهت گلواجه بودن حرف ایشون فقط همین یه واقعیت رو داشته باشید که گفت سال 88 دیگه. تلگرام از سال 91 کارش شروع کرد. از 88 تلگرامی وجود نداشت. و اون وقت هم اصلا تلگرام مال یه آدم روسیه، شرکتش تو آلمان ثبت شده، از این چه ربطی به هیلاری کلینتون داره؟ بعد مثلا هیلاری کلینتون چی نامه زده به رئیس اینا گفته چی؟ بسم ای تعالی تلگرام و توییتر عزیزم، همانگونه که مستحضری تو ایران قرار انتخابات بشه، با توجه به اینکه ما میخوایم نظام اینا رو براندازی کنیم، پس شما هم دم و دستگاهتون بر روغنکاری خاموش نکنین، حالا یه خود صبر کنین، بذارین انشالله تعالی گوشی شیطون که چشم حسود کور با یاری شما این آخوندا برن، بعد اصلا بعدش همه با هم میریم ایران جیگر و خوشگوشت و خوک با عرق میزنیم. با تشکر هیلاری شما. حال کردین چجوری پته هیلاری ریختم رو؟ بعد شما میگین این مؤمنینی که میرن میشینن پای این حرفا تو نماز جمعه چرا یه جوری هن؟ سوال من اینه که چرا یه نباشن یه جوری؟ ها؟ نمیخواه حالا الان جواب بدین دیگه، برین قشن روش خوب فکر کنین، بعدن بهم جواب درست و کامل بدین ها؟ تشریحی با تشکر.
تو که سنگ میزنی با نگاهت به دلم، کافیست یه لبخند که از حال برم، واسه تو مرده دلم و یکی آخه یه جوری بنم، اگی دلم بین زمین و هواز تو تو حرف دلتو بگی،
آخ که دلم آب شد از کجا پیدا شد، بیا با اون طعم لبت منو سیراب کن، آخ که دلم آب شد از کجا پیدا شد، بیا با رقصیدنت دلو بیتاب کن. دار و یارم دار و ندارم عشقم، میبری دلو با یه چشمک منو دریاب و بازم، واکن موهاتو بازم که گره خورده حواست به حواسم،
آخ که دلم آب شد از کجا پیدا
پیدات شد، بیا با رقصیدنت دلو بیتاب کن.
الو ملینا جان سلام، حالا خوبه؟
سلام علیکم.
شنیدم این فرشید منافی زیاد ازت کار میکشه، خسته میشی، یه کمی استراحت کن، برو مرخصی حالشو ببر، خودت میدونی اینجا ژاپنه، پول و پله فراوون، شماره حساب بده حواله کنم. عمو
پسرم
اساساً هستم از ژاپن، فدات.
عمو جان بودن
عمو بود بالاخره یا پسرمو نفهمیدم، خوش
عمو بود
مسکه،
گفت پسرمو یا عمو، نگفته بودی عمو داری ساسان، ساسان بود، حالا عمو یا پسرم، نگفته بودی عمو داری پسرمو داری تو ژاپن؟
جدی؟ آره مرسی مرسی
عمو جان، اگه حالا پسر عمو جان ساسان جان هر کی هستی، اگه پول مول زیاده اون وقت خب واسه مام حواله کن، مام ای چمونه، چرا ملینا فقط کار نکنه؟ من نمیفهمم، به عموت بگو مارم دریا بدیگه، به ساسان، به ساسان،
به ساسان،
ما همه با هم هستیم،
بله ما تیمیم، اینجوری نیست،
آره دیگه، هر گلی زدیم به سر خودتون زدین، بفرست بیاد مایه ها رو، بفرست بیاد از ژاپن،
مرسی عمو جون،
کارت تلفن هم بفرست، کارت تلفن ژاپن میخوام بزنم جلو ماشین،
یادم نبود از اینا رو،
با از این عروسک ها که گردنش اینجوری اینجوری لغلغ میخواد. خب چه خبر، خوبی؟
من خوبم، شما خوبین؟
قربونت بریم یه سر سراغ فیلم و سینما و اینا. فیلم چی جدید چی دیدی ملینا؟
ترمیناتور.
فیلم جدید
ترمیناتور دیگه،
جدیدترش مگه اومده؟
نه بایدن. نه من دیشب ترمیناتور یک رو دیدم.
آه خسته نباشی، نگو تا حالا ندیده بودی.
چرا؟
یکی رو واقعا نگو دیگه.
نه دیده بودم من، دیده همون بودی؟ موقع که پخش شد دیدم. آره
آها خیلی خب، همون موقع که پخش شد که اصلا تو به دنیا نیومده بودی دیگه. من خودم کودکی بیش نبودم.
ببینین مهم اینه که من دیدم دیگه، این مهمه.
راست میگه. آره. همین که دیدی و دوباره نشستی یه بار دیگه بعد از این همه سال دیدی، خودش 25 قدم رو به جلوه.
آره دیگه، ببینین تو سال جدید افقهای روشنی انگار در برابر من میبینم.
آره. حالا چی شده تو رفتی دوباره ترمیناتور دیدی؟ این خیلی عجیبه برام.
والا پیشنهاد بود، من خودم نمیخواستم. آره.
همون میگم تو این کارو نیستی. کی پیشنهاد داد حالا؟ دستش درد نکنه هر کی بوده.
خود جناب نتفلیکس پیشنهاد دادن. اما
نداره که سوال اینجاست شما چی دیده بودی قبلا که پیشنهاد نتفلیکس واسه ترمیناتور بوده؟ این مهمه، چون نتفلیکس طبق سلیقه فیلمیت به اصولا فیلمای دیگر رو معرفی میکنه دیگه.
نه دیگه، ببینید ماجرا اینجاست که خیلی هم سلیقه ماها چی دخیل نیست.
پس چی دخیله؟
ببینید همیشه پای هوش مصنوعی و بعضی دست اندرکاران وسط، البته اینطوری که طبق نظر کارشناسان شبکه‌های پخش فیلم مثل همین نتفلیکس، اچ پی او، اپل تی وی و یا آمازون و اینا بعد یه مدت که فهمیدن سلیقه چیه، یه پیشنهاداتی بهت میدن، همه سطحی، همه آبکی، همه اصلا یه وضعی مثل همین ترمیناتور. این
ترمیناتور سطحیه، ترمیناتور آبکیه، ترمیناتور یه انقلاب کرده تو در صنعت سینما.
بله بله بله. تا ببینین هوش مصنوعیش اینجوریه که شما اگه یه روی یکی از این صحنه‌هایی که مثلا توش یه موتور هست، روی این صحنه موتور استاپ کنی، بعد بری دست به آب و برگردی، ربات مربوطه فکر می‌کنه شما به موتور علاقه‌مندی و دیگه همش برای شما فیلمای موتوردار پخش می‌کنه. اینا ببین. آره
خب من همینجا از بربکس نتفلیکس میخوام یه آپشن دستشوی رفتنم بذارن تو اپشون، یه جور قاطی پاتی نشه دیگه.
آره.
حالا من فیلم موتوردار چشه پیشنهادم بده. حالا مثلا
خوبه، اوکیه، ولی خب این حس که یکی دیگه برای آدم تصمیم بگیره چی ببینه، این خیلی خوب نیست. میدونی آره
یه بار گفتیم نشسته یه فیلم خوب دیده اونم به اینجوری.
نه من دوست دارم ترمیناتور، خوبه،
ترمیناتور هم شما رو دوست داره،
قربونش برم، مرسی. ولی حالا از یه ماجرای جالب دیگه بگم براتون.
چی شده هوش مصنوعی چیکار کرده؟
نه این دفعه هوش نیست، آره این دفعه عوامل فیلم یستردی هستن که توی تیزر فیلم تصویر خانم آنا دی آرماس بازیگر کوبایی رو نشون میدن، ولی توی خود فیلم ایشون اصلا حضور نداشتن. بله
توی تیزر فیلم هستن، تو خود فیلم
نیستن. بعد واسه همینم دو تا از طرفدارای این خانم بازیگر از عوامل فیلم درخواست 5 میلیون دلار غرامت کردن.
نه بله 5 میلیون دلار
دیگه اینجوریه دیگه،
مردم چی کارایی میکنن. آره. یعنی این دو تا هوادار در تاریخ هواداری فکر کنم یک تازن.
آره آره. حالا ببینین اینا گفتن ما نفری 4 دلار، دقیقشو بخوام بگم 3.99 دلار بوده، 4 دلار هم نبوده، به آمازون پرایم پرداخت کردیم که این فیلمو ببینیم، اونم به خاطر خانم آنا که بعد که دیدیم ایشون تو فیلم حضور نداشتن. بله.
همش میشه 8 دلار دیگه. آره. دو نفرن دیگه. آره. 2 تا 3.99 حدود 8 دلار، کمتر از 8. آره. دلار. حالا اوکی بگو اصلا 100 دلار غرامت بخوام، 5 میلیون دلار آخه
دیگه. گویا این دو نفر از طرف تمام هوادارای آنا خانم درخواست غرامت کردن و گفتن با این حرکتتون شما سر ما رو شیره مالیدین. آره
عجب. حالا واقعا این خانم چی بود؟
آنا.
آره. آنا چی تو تیزرها بوده بعد حذف شده؟ واقعا.
آره اولش بوده ولی بعد تصمیم گرفته شده که این شخصیتی که خانم آنا براش قرار فیلمشو بازی کنه، یعنی کاراکترشو بازی کنه، از توی فیلم حذف بشه، ولی گویا بچه‌ها یادشون رفته تیزر رو آپدیت کنن. آره
خب چرا اصلا حذف شده از تو فیلم؟
ببینید فیلمنامه نویس فیلم یستردی گفته بوده که طبق یه نظرسنجی و بازخورد تماشاگرای اولیه، شخصیت آنا روی فضای رمانتیک دو تا شخصیت اصلی تاثیر منفی میذاشته. آره حذف می‌کنه.
میگم ملینا بیا ما بریم ادای اینایی رو در بیاریم که حضور خانم آنا تو فیلم براشون خیلی مهمه.
خیلی مهمه. آره
با یه شکایت 5 میلیون یورویی بکنیم. کی به کی هستی؟
من 1 میلیون یورو هم قانعم اگه باشه.
بازارو خراب نکن دیگه.
حالا تا اون موقع بریم آهنگ یستردی گروه بیتلز رو بشنویم که ماجرای این فیلم یه جورایی درباره همین آهنگه. حالا تو بعد ببینیم چی میشه.
آره بعد ببینیم چی میشه. اصلا میگیم 10 میلیون یورو میخوایم.
یستردی دیگه
چی بکیه؟
آره All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was
was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
یعنی این حماسه جدید دیگه گل سرسبد سفر رئیسی بود، به جان خودم میگم.
کدوم؟
بعد از یالا گفتن و وارد کرملین شدن، آی صابخونه پوتین، پوتین کجایی؟ صابخونه نیستی؟ بعد از این موقع خروج رو دیدین اومد بیرون، بعد به اون ماشینه میگفت گو گو.
راست میگه،
هیچ کسی منتظر رئیسی نبود سوارش کنه. بعد به جای به ماشینه اون راننده بگن بیا بیا، گفتن برو برو. یعنی حالا که این سفر شدم من.
آره یه ویدیویی هم در اومده بود، آره این حراجی به همون ویدیوه داره میگه، خیلی بامزه بود. راننده ماشینه هنگ کرده بود، فکر کرد حمله تروریستی شده، یارو داره فریاد میزنه دور که برو برو برو، بعد دست یارو بادی لنگویج یارو رو میدیده داره میگه بیا، بعد ولی راننده دیگه بعد از اون دیگه فکر کنم روز آدم سابق نمیشه. تازه اینا تیم دیپلماتیکن ها. آره گو گو گو، این گو 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 مثل که یعنی بیا بیا، احتمالا آشناییش با زبان در حد بازی پلی استیشن و اینا بوده دیگه. خیلی ممنون از تماس شما. دوستان همسر آقای ابراهیم رئیسی که معرفه حضورتون هستن دیگه، نه نیستن؟ خب دیگه ظاهرا از این بعد قراره ایشون از پستو اندرونی بیت مش ابرام بیشتر بیان بیرون و در نقش بانوی اول ظاهر بشن. اینکه چی شد یه هوچنین تصمیمی گرفتن، ماجراش اینه که خودشون میگن من کتاب میشل اوباما رو خوندم، خیلی خوشم اومد، رفتم به آقامونم به رئیس جمهورم نشون دادم، ایشون هم گفت چرا شما خودت نمی‌نویسی، خیلی هم خوبه، مگه تو چیت کم از میشل اوباما؟ حالا اون اسم کتابش شدنه، اسم کتاب بانوی اول نظام و انقلاب مثلا میتونه بشه نشدن، چون خب در فرهنگ دینی و ولایی اصولا زن نباید چیزی بشه دیگه، باید بمونه خونه آشپزی کنه. حالا نشدن هم نخواست بذاره، حالا مثلا همون تو هم در حال شدن، در مسیر شدن، یا یه چیزی دیگه شدن کلن، یا نمیدونم با یه چیزی اصلا میتونه بذاره، با تم بچه داری، بشور بساب، شوهرداری، آشپزی، اینجور چیزا، مطبخیدن، پزیدن، نمیدونم دیگه. خود آقاشون گفته جهاد زن خانه‌داریه، بالاترین مقام براش مادریه. خلاصه آقایون خانم‌ها، بالاخره ما هم قراره که بانوی اول داشته باشیم اینجوری که بوش میاد. ایشون ها یه گلایه‌ای هم کرده بود که ما می‌خواستیم بریم مسکو، نمیدونستیم برای اهل بیت آقای پوتین چی باید ببریم. بعد مثل که ایشون خودشون گفتن من پرسیدم کتابی با تم مثلا 40 حدیث درباره زنان داریم؟ رفتن گشتن دیدن نداریم. گفتم کتابی داریم که 100 زن برتر اسلام رو معرفی کنه؟ بازم رفتن دنبالش دیدن اونم نداریم. خب طبیعی هم هست، از نظر روحانیت و علمای دینی زن اصلا انقدر مهم نیست که کسی بخواد بیاد به ترتیب مثلا مرتبشون کنه، مهمترا و برترا رو جدا کنه، 100 تای اولش رو توی کتاب معرفی کنه. به خدا از نظر اینا اینجوریه دیگه، اینا میگن آقا یه کامیون شلغم داشته باشی میای مثلا 100 تا شلغم برتر از توش انتخاب کنی، شلغم شلغم دیگه نمیکنی. خلاصه ایشون خیلی ابراز گلگی کردن که کتاب تو این زمینه ها کم داریم و خودشون قراره دیگه دست به قلم بشن. چه بشه ها، وای ان شاءالله کتابشون از میشل اوباما هم پرفروش تر بشه. بگو الهی آمین، بگو الهی آمین. جمیل خانومو ببین چه میکنه، وای وای.
جیم جم جم نیلو جمیله، زلفا چه سیاف جمیله، اسم همه جاست جمیله، جیم جم جمیلو جمیله، چشاتا تیش به جون میزنه، نگاه دشمن جون منه، بلا گردونه تا میدونی اینو هست تو چشام میخونی، بلا گردونه تا میدونی اینو هست تو چشام میخونی، جیم جم جمیلو جمیله، زلفا چه سیاف جمیله، اسم همه جاست جمیله، جیم جم جمیلو جمیله، فدا چم دلم میخواد که خاک زیر پاچم، جیم جم جمیلو جمیله، قشنگه گل باغ بهار رنگ با رنگه.
Hello, before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
Ladies and gentlemen, یعنی ببخشید برادران و خواهران، نظر به اهمیت داشتن بانوی اول و اینکه چرا همه دارن ما نداشته باشیم، نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم می کند. بانوی اول نظام مقدس جمهوری اسلامی، جمیله علم الهدى. ساکت ساکت، صلوات خط کنید. بدین وسیله همسر مکرمه رئیس جمهوری محترم با حفظ سمت به عنوان مدیر کل آشپزخانه و خدمات منزل، زین پس به عنوان بانوی اول نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز معرفی می گردد. شایان ذکر است که به زودی کتاب خاطرات میشل علم الهدا، ببخشید جمیل علم الهدا، منتشر خواهد شد. این کتاب که کاملا بر اساس فرهنگ ولایی و سنت های ارزشی ما نگاشته شده است، برخلاف نمونه های مشابه غربی، مبتنی بر اصول و ارزش های نظام و انقلاب می باشد. سرفصل های این کتاب عبارتند از آیین همسرداری، عفاف در جامعه، زفاف در منزل، من و مطبخ، زایمان موهبت الهی و ماجراهای من و آقامون. علاقه مندان برای پیش خرید این کتاب همکنون می توانند در مراکز بسیج سراسر کشور ثبت نام کنند. بانوی اول نظام مقدس جمهوری اسلامی، جمیله علم الهدى.
Thank you for listening my presentation.
شنیدی همسر محترم آقای رئیسی چی گفتی؟
بله میدونم، به امید خدا قرار ما هم بانوی اول دار بشیم بنت الهدا.
خب آقا یاسی، میگم ما شهید دادیم که بانوان همیشه آخر و در داخل خونه باشن، خوخو نه اول که.
بنتی خودت ناراحت نکن، حتما اصول و پروتکل های شرعی رعایت میشه. ایشون نه فقط همسر رئیسی که دختر آیت الله علام الهدا هستن، مولای درزشون نمیره.
خب میگم خدای نکردی هایشون نخود خودشو شبیه میشل پیشل کنه آقا یاد.
این چه حرفیه بنت الهدا، بانوی اول ما یک بانوی انقلابی و ولایی نمونه خواهد بود.
خب پس این که گفته کتاب می نویسم چی؟ خب آخی نه از نظر شما اصلا درسته که زن ولایی کتاب بنویسه که بعد مرد نامحرم لاشو باز کنه بخونه؟
انشالله کتابش در شأن نظام و انقلاب بنتی، انشالله تک صفحه، نگران نباش.
خیالم راحت شد، انشالله که کتاب اصول شوهرداری و خانه‌داری باشه.
جهاد زن همینه بنتی، به توصیه آقا بانوی اول فقط بانوی آشپزخانه.
الله اکبر،
الله اکبر،
بانوی ما هم میشله، کتابش پر از ویل میشله.
تیسو خوب خیلی خوب میشه بر میشل باریکلا بنت الهدا.
یاسین تو پایگاه خواهرها میگفتن که این خانوم اوباما برداشته اسمی کتابشو گذاشته شدن. واقعی چه اسمی آقا یاسر؟ چی شدن آخی؟
احتمالا حالی به حالی شدنه بنت الهدا. این غربی ها برای فروش بیشتر کتاباشون چیزای تحریک کننده می نویسن.
ها میگم پس ایشالا اسم کتاب بانوی اول ما حامل شدن باشه.
احسن احسن. یا البته همین شستن، پختن، پزیدن، زاییدن، اینا هم اسامی مناسبیه برای کتاب بانوی اول.
راست میگی آقا یاسر، درسته. پیرو به ولایت شدن چطور آقا یاسر؟
احسن. تکبیر. الله اکبر. الله اکبر. بانوی ما هم میشله، کتابش پر از ور میشله. بانوی ما هم میشله، کتابش پر از ور میشله. الله اکبر.
اون دو تا چشمات میمیرم برات، داره میکشه منو برق اون نگاه. بانو 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 جان، بانو 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 جان. خوشحالم از این که دارم تو رو، تو بده به من نرو. تو باشی دنیا تو دست منه، احساس خوبی دارم من به تو. تو دلت خیلی خانومه، قلبت آرومه. اگه تو نگاه ایرانی داره، حواس میذاره مگه. تو دلت خیلی خانومه، قلبت آرومه. اگه تو نگاه ایرانی داره، حواس میذاره مگه. بانو 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 جان، بانو 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 جان، بانو 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 جان، بانو 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 جان.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
ادمت قلبي كما ادمت قلب كل سوري.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
هانا سلام، خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
چه خبر؟ خوبی؟
این آهنگی که پخش میشد احساس میکنم داره من صدا میکنه.
بانو بانو میگفت.
بانو بود؟
بله بله. فکر کردی میگه هانا هانا. فکر کردی میگه هانا هانا.
هرچی دوست داری میشنوی دیگه.
آره. نه صدا تو هم میتونه صدا کنه بانو بانو دیگه. بانو بانو هانا هانا.
بانا میگفت.
نه بابا بانو میگو، اسم آهنگ بانوه اصلا.
گوشای من خیلی وضعش خرابه.
خب این هفته، حالا از هفته پیش که کلی حواشی داشت این سفر آقای رئیسی به مسکو و اینها، که هفته پیش هم یه خود راجبش حرف زدیم،
راجب گوگو هم حرف زدیم.
آره اون چی بود؟ یه توضیح راجبش بده. الان اتفاقا یه تلفنی هم داشتیم راجبش. اون چیه ماجراش؟ چرا اینجوری جا گذاشته بود واقعا دستیارشو؟
نمیدونم سردش شده بود آقای، چه اتفاقی؟
بعد چرا میگفت گوگو؟ بعد میگفت بیا، نه اینکه برو.
وای وای زبان قاصر و اینها دیگه بهتره.
آره
آره
چیکار کنیم واقعا نمیدونم. آره واردش نشیم دیگه. حالا دوستان احتمالاً میبینید، یا اگه ندیدید، یا تا حالا دیدید، اگه ندیدید ویدیوش هست دیگه، به هر حال میبینید. یک سری احتمالاتی از مذاکره با آمریکا هم شنیدیم که از دو طرف، یعنی هم از طرف وزیر امور خارجه شنیدیم. آره. و هم از طرف خارجی، طرف آمریکا.
ببین طرف آمریکایی که به هر حال ما هست که داره میگه که تو ترجیح ما اینه که با ایران به صورت مستقیم مذاکره بکنیم، به خاطر اینکه همون ماها پیش یکی از مصاحبه‌هایی که ما داشتیم، من خودم با رابرت ملی وقتی که مصاحبه کردم، او گفت که مهمترین دلیلشون هم اینه که یکی اینکه سرعت مذاکرات پایینه، به این دلیل که تو تصورش رو باید بکنی که ایران یه چیزی میگه، طرفای ایران اینو میشنون، حالا روسیه، چین، هماهنگ کننده اروپایی، هر کسی اینو، این ایران که فارسی هم صحبت میکنه، اینو میگیره، ترجمه میشه، میره به سمت واسطه، واسطه این رو میگیره، میبره به آمریکایی، اونا صحبتشون رو میکنن، دوباره این برمیگرده، ترجمه میشه، داده میشه. یعنی یک چرخه بسیار طولانیه. و یکی از مسائلی که وجود داره اینه که تو این چرخه صحبتی که آمریکایی‌ها بارها هم در مصاحبه‌های علنی کردن هم غیر علنی گفتن که توی این چرخه سوء تفاهم خیلی زیاد ممکنه اتفاق بیفته.
نبود مترجم خوب.
از اون صحبت‌ها مثلا نبود مترجم، یا اینکه منافع کشورهای واسطه. تو مثلا تصور بکن که یکی از این کشورهایی که پیام ایران رو ببره، پیام ایران رو الزاماً اون چیزی که
ایران
تصور ایران باشه شاید نباشه.
شاید نباشه.
یعنی این اتفاق ها میفته. اگرچه که ایران میگه که
از خودش میتونه ممکنه قاطی کنه.
ایران میگه که شکلی که این پیام ها رد و بدل میشه به شکل به قول محافل دیپلماتیک نام پیپر، ما اینا رو کتبی میفرستیم فلا از این صحبت ها میکنه. اما درسته صحبت از این هست که ایران و آمریکا
چقدر جدیه؟
ببین بعد از اون صحبت هایی که آقای خامنه ای یکی دو هفته پیش کرد، این تصور ایجاد شد که آقای خامنه ای چراغ سبز رو نشون داده.
نرمش قهرمانانی دو.
نه هنوز به نرمش نرسیده. که چراغ سبز رو نشون داده که این اتفاق بیفته. بعد آقای امیر عبداللهیان میاد میگه که بله اگر که ما ببینیم که برای دستیابی به یک توافق خوب لازمه که ما رو در رو مذاکره بکنیم، این موضوع رو نادیده نمیگیریم. اما بعد از اینکه این حرف زده میشه، گروهای خیلی عصبانی میشن در ایران، میگن که این دیگه فرقی نداره با دوران روحانی ظریف. و میدونی سوال اصلی که مثلا در ذهن خود من پیش میاد اینه که چرا اینقدر باید تابو وجود داشته باشه برای اینکه شما مستقیم مذاکره رو پیش ببرین، در حالی که این تابو شکسته شد تو سالهای 2013 تا 2015. بله. اینقدر این گفتگو عادی شد که من یادمه دورهای مذاکراتی بود که فقط ایران و آمریکا مذاکره میکردن و واقعا تعداد ما خبرنگارانی که این رو پوشش میدادیم از انگشتای یه دستم بیشتر نبود. یعنی اینقدر مسئله عادی بود، ولی الان دوباره ما رسیدیم به اون.
یعنی منظور مذاکراتیه که ظریف با کری مثلا
ظریف و کری با هم دیگه صحبت میکردن، یا اون مثلا پیاده روی که ما در ژنو شاهدش بودیم. یعنی منظورم اینه که باز دوباره به یک نوعی انگار یه دور باطله، ما دوباره برگشتیم به اون زمانی که این مسئله تبدیل به یک تابوی بزرگ شده. کیهان میاد تیتر میزنه که آی اگر که مذاکره بشه اینا میخوان سر ما کلا بذارن، اینا میخوان تحریم ها رو نگه دارن فرا. ولی به نظر میاد دست کم چیزی که از صحبت ها آدم میشنوه، به نظر میاد که ایران داره میره به اون سمتی که کم کم آماده نشستن بر سر میز گفتگو باشه. البته که حالا صحبت مثلا در محافل تحلیلگران و نظریه پردازان و اینها اینه که آیا این آقای باقری باید باشه که مذاکره رو انجام بده، آیا ایشون در سطحی هست که اصلا بخواد این چنین مذاکره ای رو، اون هم با یه مذاکره کننده حرفه‌ای مثل رابرت مالی.
باقری کی بود؟
آقای باقری مذاکره کننده ارشد ایران که هم اکنون در وین داره مذاکره
میکنه. هیچ کاری نکردن، اسمشون رو نمیدونیم.
معاونه
امیر عبداللهیان نمیکنه.
اون باید اون وقت در سطح وزرای خارجه باشه. یعنی طرف مذاکرهش اون وقت باید آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا باشه.
من میام بعدش، بعد از برنامه میام یه دو واحد برمیدارم باهات برام توضیح بده این جدیدا رو،
مذاکره
جدیدا رو نمیدونم.
مذاکره کنندگان ارشد. آره، ولی دست کم توصیه بسیاری به ایران این هست که سر میز مذاکره مستقیم بشینن برای اینکه بتونن راحت تر این مذاکره‌ای که حالا خیلی به مراحل حساسش رسیده رو پیش ببرن و به نتیجه برسونن.
بسیار خوب، ببینیم در هفته های آینده چه خواهد شد. با دوباره صحبت میکنیم. با هانا کاویانی حرف میزدیم. هانا کاویانی رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید.
چقدر خوشحالم از این که تو رو تو زندگیم دارم، برات شعرامو میخونم، واسه تو وقت میذارم، تموم آرزوهامو تو چشمای تو میبینم، توی خواب و تو بیداری توی رویای شیرینم. وقتی ازم دوری سردرگم و گیجم، عکساتو میبینم دیوونه تر میشم، کنار تو بودن بد عادتم کرده، افکارم هر لحظه دور تو میگرده.
دکتر اومدی؟ دکتر بازم کن دکتر.
همینجوری بسته شده به تختت باشی برای همه بهتر از من. چی بوده جریان بگو ببینم؟
جریان چی دکتر؟ دکتر اذیت نکن بازم.
خودت خوب میدونی تمام سالونا و محوطه پر از پر بالش شده.
دکتر کار بدی نکردیم، خواستیم خانم پرستار رو سوپرپریز کنیم.
سوپرپریز؟ منظورت سورپرایزه؟
همون دکتر، ناسلامتی روز مادر بود.
روز مادر چه ربطی به خانم پرستار داره آخه؟ چرا باید پرای بالشا رو همه جا پخش کنی؟
دکتر خب برف شادی که نداشتیم از پر شادی استفاده کردیم. بله. همین که از در اومد داخل پر بالشا رو گیری ریختیم رو سرش، روز مادر رو بهش تبریک گفتیم.
اینطور؟ پس روز مادر رو خواستین تبریک بگیم. دیگه کیا شرکت داشتن توی این حرکت قشنگ؟ بگو ببینم.
دکتر من دیوونم، آدم فروش نیستم که.
بیمار روانی.
همون بیمار روانی فروش
منظورم
نیستم.
منظورم اینه از لفظ دیوونه استفاده نکن عزیز من.
دیوونه نبودیم که این کارا رو نمی کردیم دکتر. خانم پرستارم فکر کنم ناراحت شد.
حالا چه ناراحت میشه؟ ایشون سن و سالی نداره که شما بخوای روز مادر رو بهش تبریک بگی، اونم با پاشیدن پر روی سر و صورتش.
خب چی می پاشیدیم دکتر؟ امکانات ما در همین حد بود دیگه.
من نمیدونم باید با شما ها چی کار کنم.
دکتر بعدش هم منظور ما رو ایشون بد متوجه شد.
یعنی چی؟
من شخصا به این امید که ایشون یه روز مادر بچه های من قراره بشه، پیشا پیش روز مادر رو تبریک گفتم خدمتشون.
خوبه دیگه بسه.
دکتر داری کیسه یه سرنگ باز میکنی؟
بله تزریق تو باید انجام بدم.
من نباید پشت رو بشم دکتر؟
بغل رون برات میزنم، نیازی نیست. آروم باش، فقط بول نکن.
خودت میدونی دکتر من با باسن همیشه راحت ترم.
نزن
عزیزم. دکتر میخوایم برای این که از دل خانم پرستار در بیاریم یه کاری کنیم. خب
نمیخواد. شما هیچ کاری نکنی بهتر از هر کاری.
دکتر نمیخوایم ایشونو به عنوان بانوی اول تیمارستان معرفی کنیم.
آسایشگاه روان.
همون دکتر. مگه خانم پرستار چیش از زن رئیسی کم تره؟
همسر رئیس جمهور میگن بانوی اول. چه ارتباطی با خانم پرستار داره؟ شل کن ببینم.
دکتر با کلمات بازی نکن. ایشون بانوی اول و آخر همه ماست.
تمش. بس دیگه.
دکتر در تاریخ تزریقات زدن آمپول از چنین زاویه و نقطه بی سابقه بود که شما برای دومین بار انجام دادید. تبریک میگم به دکتر.
باشه. بعدن سر فرصت خیلی جدی باهات درباره این کارهای امروزت صحبت.
دکتر من همین الانم هم خیلی جدی ام دکتر. این تیمارستان یعنی ببخشید این آسایشگاه روانی بانوی اول لازم داره.
دکتر الان آمپول تعمل میکنه، حالت بهتر میشه عزیز من.
بازم کن دو آقل. بمه رو چرا نگه نداشتی دکتر؟ هوا میکشه دکتر جای سوراخ. عجب دکتر یا رفت. من چرا اینجوری شدم؟ شل شدم دکتر. بازم کن دکتر. فقط کم مونده تو زانومم آمپول بزنی. هر جا سوزنش فرو بره فرو میکنه دکتر. بازم کن دکتر. با یکی بیاد منو باز کنه. داره میسوزه، داره میسوزه، داره میسوزه جای سوزن دکتر. داره میسوزه، داره میسوزه، داره میسوزه، داره میسوزه. خیلی یکی بیاد منو باز کن.
لا 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 بخوان مادر دوباره شعر لالایی، بذار احساس کنم مادر که پیش من همین جایی. سکوت تلخ و سنگینه مثل اون شعر غمگینه که میگفت آی دلم خونه، لا 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 گل فونه، لا 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 گل آذر که غمگینه دل مادر، لا 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 گل فونه دل دشمن از او خونه.
خانم آقایون دکتر پیام تبرسی که از محققان و نخبگان ایرانی و از دست‌اندرکاران تولید واکسن‌های داخلی مثل برکت و اسپایکوژن چند ماه پیش صحبت‌هایی کرده بود درباره اثر بخشی و درجه یک بودن واکسن‌های ایرانی. حالا گوش بدین تا بگم چرا اصلا یاد این صحبت افتادم.
خود واکسن برکت خب متاسفانه حجم زیادی بهش شد. حالا که بیشتر از اینجا نبود، از خارج ایران به هر حال این واکسن در واکسن خوبی نیست، ولی خوشبختانه در عمل واکسن کوویران برکت سربلند بیرون اومد و الان خب شما می‌بینید که فکر کنم بالای 2 میلیون دوز تا حالا تزریق شده از این واکسن به مردم از ایران.
آخه خیلی حجم وارد شد به واکسن برکت. این خارجی ها این خارجی ها ببین از حسودیشون تا ما واکسن ساختیم شروع کردن حجمه هاشون رو وارد واکسن های ما کردن. وگرنه واکسن تولید داخل بهترین و اصلا بخشترین و کم آرزه ترین واکسن دنیاست. بله، حالا همین آدم یعنی جناب آقای دکتر تبرسی چند روز پیش موقع تزریق دوز دوم واکسن بود که خبرنگاری رفت سراغه.
آقای دکتر، شما هم جزء تیم تهیه در واقع تولید و تحقیق واکسن برکت بودین، هم واکسن اسپایکوژن. خودتون دوز سوم رو دریافت کردین؟
بله، دوز سوم زدم من.
و چه واکسنی؟
من آسترازنکا زدم.
جان، نخبه جوان و محقق ساخت واکسن ملی افتخار ملی خودش آسترازنکا انگلیسی زده؟ چرا آخه؟ اون تولید ملی افتخار ملی چی شد؟ هل عطا کجا رفت؟ البته قضاوت نکنید، ایشون توضیح میدن چرا آسترازنکا زدن و برکت نزدن.
چون اون موقعی که ما داشتیم واکسن تزریق میکردیم هیچ کدوم از این واکسن ها مجوز از وزارت بهداشت برای تزریق نداشتن. مجوزی که تزریق داده وزارت بهداشت در واقع واکسن های دیگه بود که ما اون واکسن ها رو زدیم.
بله، حالا جالبه که واکسن برکت از خرداد ماه و اسپایکوژن از مهر ماه مجوز اضطراری تزریق گرفته بودن، منتها آقای دکتر ظاهرا اضطرار نداشتن، ترجیح دادن برای خودشون استفاده نکنن. ایرادی هم نداره، یعنی چیزه، حتما شنیدیم میگن بعضی از این آشپزای حرفه‌ای و خفن مثلا دستپخت خودشون رو نمیخورن، نه اینکه بد باشه، حال نمیکنن اصلا، چون خیلی زحمت کشیدن برای آماده کردنش، اجوری نمیچسبه بهشون. اینم همونه، ایشون همراه با تیمی از متخصصین و نوابق ایرانی شبانه روز زحمت کشیده برای تولید واکسن ملی افتخار ملی، اینم مثل آشپزاست دیگه، انقدر اذیت شده سر ساختش دیگه حال نکرده خودش هم همین واکسن رو بزنه. اینه که خودش واکسن انگلیس خبیث رو زده. به من و شما چه؟ چرا سرمون از زندگی مردم نمیاریم بیرون؟ برکت تو بزن، بگو خدا بده برکت، برای من و شما ساختن. انقدر ذره بین نذارین رو زندگی مسئولین عزیزمون که نمیدونم کی چی زد و نمیدونم کی چی خورد و کی چی کار کرد. ممنونم.
سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
خواستم تشکر کنم از برنامه های خوبت و یه پیغامی دارم برای همسر جناب آقای عربی جان. تو رو جان مادرت، تو رو جان هر کی که دوست داری، تو رو جان عربی، تو رو جان علم، تو رو جان امام، شما نمیخواد کتاب بنویسی، علکی کاغذ حروم نکن، بشین همین کنار اطراف حالشو ببر، داری زندگی تو میکنی دیگه، شاید عمرت کل زندگیش فکرش هم نمیکرد بشه رئیس جمهور، چی میخوای والا؟ نمیخواد کتاب بنویسی، ما همون شنگول منگول خودمونو میخونیم، بیشتر حالشو میبریم تا شما بخوای کتاب بنویسی. ممنونم از برنامه.
همونجوری که اون فکرش نمیکرد بشه رئیس جمهور، اینم تو عمرش فکر نمیکرد روزی کتاب بخونه، چه برسه به اینکه بنویسه، ولی دیگه شد دیگه، به فضل خدا و امدادهای غیبی و اینا دیگه اینجوریه.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
سلام، شب خانم
سلطان قلب ربی جونم عزیزم، خونه آدو کنو که تعطیل کنیم میام عزیزم، اکشهی که کار شیطونه موجودی یخچال که تموم بشه میام عزیزم. چشم عزیزم، چشم، زود میام بدای تو، بای جعفر بپر آماره یخچال مخچاله بگی درست بش بگ ببین چند تا سیخ مونده حواستم باشه. اومدی بچه؟ کوبیده چند سیخ داری؟ باشه برو به کاره برو که؟ عرض داری؟ اچون کاری میکنی آقا جعفر، شما عرض نداری؟ فرمایش داری؟ بفرما بری؟ کجا بری؟ الان وسط این همه مشتری مخفل کنی بری؟ انتر برقی جنبه نداری دیگه؟ بهت گفتم بفرما، اینجوری هوا برد میداره. کار واجب داری؟ چه کاری داری از مشتری واجب داره؟ کادو بگیری؟ کادوی چی؟ روز زن؟ انتر برقی مگه تو زن داری؟ یه زید داری که اونم معلوم نیست چه خبتی کرده، خدا خواسته مکافاتش کنه تو رو انداخته به جلش. آخ آخ آخ، نفل تیره دو شبه زدی به قلبم. آخ تیره عادی که نمیزنی، دو شبه ول میدی طرف آدم، از دو جا زخمی میکنی. میگم از اصلی چرا شمسی را به رزنگ میزنه که میای خونه؟ نگو منتظره برم خونه کادو ببرم. او بچه بپر برو سر خیابون تلا فروشیه، از همونجا تماس تصویری بگی ببینم میتونی اچه پیدا کنه با جیب ربه اینجور باشه یا نه. میگم بارا دیگه بد میگم، واسطه چونه میزنه بابا. باش حالا تا بارا باشه، من بعدش مرخصت میکنم بری، خودم هم زودتر میبندم امشب. بارو ببینم بباش خجبون، این بچه یه چیزی گفت یه یادم افتاد، روز زن بوده ما بیخبر. جونه شما قبول نهاری؟ آها شما روز جهانیش کادو میگی، هشت چی؟ پارچ؟ آها مارچ، ای ما خارجه کیا که مال زن هست. آهای زن بین خودمون بمونه، ما هم قبول نداریم ولی جرأت گفتنشو نداریم. جونه اول راست بگی جبون، بیچاره خانوما هرچه این انقلابشون کشیدیم زنها دوبله کشیدن، بلکه سوبله کشیدن. چه؟ خداشون که زن و بچه هاشون در حال عشق و حالن که مشتی، زورشون به سر و کله زن و دختر مردم میرسه. کی؟ جمیله. آره بابا میشناسم، یادش بخیر قدیما میرفتیم سینما، کافه، کاباره، تیارت، یه رسخی داشت همه چی تموم بود، لامصب میلرزون باس بودی و میدیدی. البته شما سنت قد نمیده یادت باشه، هنو رو دستش پیدا نشده. چی؟ اون جمیلنی؟ پس کیا میگی؟ آه زن این یارو ابرام شوته، همین رئیسی پیسی. خب نه بابا بهش میگم بانوی اول، مگه امریکاست؟ البته ما تا حالا یه دماغ میشتر ازش ندیدیم. تو امریکا بانوی اول دارن، تو همه چی اول، لطیف، قیافه، سواد، بواد، تو همه چی. ما هم بانوی اولمون چارمه چادر چاخچوره، حلاش دماغ بیرونه فقط. جونه آره باباشم دیدم همون یارو تو مشهد والیه نوخامهیه. خب ازدی تو خال جفون، اونی که دختر اون بابا بود زن این یارو باشه بانوی اول نیست که، کماندوی اوله، فتی کماندوی بازنشست شده، الان هم دور جمیل کماندوه. جونه نه بابا، کتاب متاب میخواد بنویسه، نکنه میخواد گام به گام شیشم ابتدایی واسه شوهرش بنویسه. نه بابا، آه چون زن اوباما کتاب نوشته اینم میخواد بنویسه، لابد اینجوری هم شروع میشه. من جمیله علم الهدا در خانواده مذهبی و ولایت مدار دیده به جهانگو شدم و در محیطی گرم و خانوادگی رشد و نمو نمودم. دیدی فقط اینو بلتن، انگاه بقیه مردم تو زندان به دنیا میاد. آخ اینا رو گفتی یکی یادم اومد جوون. چی؟ ببین چند شب پیشا خواب دیدم هفته از این زن خارجیه داشتن لبه یه رودخونه کتاب میخوندن، یه اون غافل هفته از این فتی کمانده که فقط دماغشون معلومه از تو رودخونه در اومدن، این بیچاره ها و کتاب تاباشون رو خوردن برگشتن رفتن تو رودخونه. اصلا خوابم و یادم رفته بود که برم به تعبیرش، یا الان گفتی یادم اومد. جونه آره این زمار خوابای ربیعی صدی نوت درست در میاد. آره جعفره جوون، شما تا از تو فلاس چای برا خودت برزی یه موزیک گوش کنی، من قد یه کادومادو رو جمع کنم بیا پیشم. آره الو جفه رسیدی پسر؟ خب یه لحظه گوشی ببین، عجله مجله که نری، خوبه باید تو اختلاط کنیم. آره فلاس که همینجاست،
موزیکم الان پلی میکنم صفا کنید.
آره آره همون جا بشی، همون جا بشی. علی جفا بچه ها خون دوربینو بینم.
وقتی تو میرخصی میلرزه تو سینه، دلم عاشق میشه. وقتی برده نگاه توی چشم میشینه، دلم عاشق میشه. وقتی تو میرخصی دل میشه دیوونه، عطر باغ تنت میپیچه تو خونه. جمیله جمیله قهر بی دلیله، هنوزم تو اوجی دشمن زلیل. جمیله